اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
یک نفس از غربتم تا وطنم میروم، یک بغل آواز را همراه خود میبرم، نام تو را در سفر به نور جان میکشم، که شوق دیدار تو کشیده در آتشم. گذارم از زمستان به سوی نوبهار است، ولایت جهل و جور ز ترس بیقرار است، سپیده سر میزند به دیده میهنم، شکوفه نسترن شکفته در دامنش، رسید صبح پیروز به شانه نهاوند، نگاه کن فریدون رسیده از دماوند. علی رضا نوریزاده، چهارشنبه 19 بهمن ماه، 8 ماه فوریه. به شما سلام میکنم. امروز خیلی کمتر اتفاق میفته که میهمان من یکی از برنامه سازان ایران فردا باشه. گاهی که میام این طرف در شهر فرشتگان، این بخت نصیب من میشه با دوستانم گفتگو کنم، با همکاران عزیزم. امروزم با یکی از همکارانم میخوام صحبت کنم که در نزد شما بسیار صاحب احترام و عزت و حشمته، و در این حال بعضی از شما بسیار خورده میگیرید و انتقاد. حالا بگذارید من به عنوان مدیر ایران فردا و برنامه پنجره رو به خانه پدری این دوست عزیزم رو میزبان شوم، و خیلی از حرفای شما رو که در این مدت عنوان کردید با او در میان بگذارم. به دوست عزیز، همکار نازنین، فرامرز فروزنده، که بدون هیچ چشم داشتی با نهایت صمیمیت و عشق همراهی کرد با ما و ایران فردا رو غنی کرد، درود میفرستم بهش. خوش آمدید.
سپاسگزارم. من هم به شما درود میفرستم و امیدوارم سفر به ینگ دنیا این بار هم به شما بد نگذره و به سلامت به سرزمین مادر همه توطئه های جهان یا انگلستان
بازگرد. ولی اینجا که هوا فوق العاده است. یکی از برنامه شما رو 2-3 دفعه دیدم با بهرام جان مشیری. اول شکایت میکنید که از سان فرانسیسکو که می آمدم باران بود، و حالا به وودلند هیل که رسیدم چه هوای آفتابی خوبی. منم از این آفتاب برخوردارم. دیروز باد شدیدی بود، ولی امروز هوا در نهایت دلنشینی و آرامش است، و خوشا به شما که این هوا رو دارید. خب جناب فروزنده عزیز،
شما اجازه بدید، شما دائما این سفراتون به جنوب کالیفرنیا است. اگر بله. سفری به شمال کالیفرنیا بکنین دیگه اسم جنوب رو هم نخواهید.
بله میدونم.
اومدم از ذره هوا زندگی میکنیم، آب هوا.
سان فرانسیسکو، اون چشمنداز پل رو اومده بودم پیش مرتضی نگاهی بودم، و اونجا از بالای پنجرش این پل رو میدیدیم، و خدایا چقدر زیبا بود این منظره. بعدم یه بار رفتیم اون بازار ماهیگیرا و اون گوشه و کنار شهر رو دیدیم، بسیار زیبا. واقعا منظر بهشتی به معنای واقعی است. یه چیزی بگم آقای فروزنده، امریکا برای آدمهایی که مثل شما از جوانی اومدن اینجا بسیار جای دلنشین، برای ما که نیومدیم وقتی میایم این ترافیک و این فاصله راه‌ها و اینکه من میخوام خونه پسرم برم یک ساعت و نیم تو راهم و همه دوستام هم میخوام ببینم همینطور. دیشب پیش عباس جان پهلوان بودم، او البته نزدیکه و چقدر دیدنش برای من دلپذیر بود. این نازنینی که اولان کسی که خریدار من شد او بود، 17 سالم بود و عباس درهای فردوسی رو به روی من گشود و از اونجا پله پله دستم بگرفت و پا به پا بود. اجازه بده من سوالم رو از این موضوع شروع کنم. آقای امیر احمدی دوست بندم هست و اون زمانی که میخواست رئیس جمهور بشه خیلی هم با هم حرف زدیم، چندین نوبت بعدن هم با هم صحبت کردیم، ولی اخیراً ایشون مواضعی گرفته که سر و صدای مردم رو در میاره و فرصت هم نکردم باهاش صحبت کنم. شما به دفعات میزبان ایشون شدید. من فقط میخوام به توجیه شما رو شنوند بینندگان ما ببینن و بشنوند که دلیل اینکه امیر احمدی یک پای ثابت برنامه شما شده چی؟
دلیلش بسیار روشنه. ببینید، من شخصیت مهمان خودم رو با توجه به امکاناتی که هست و با توجه به مسائلی که برای جامعه مطرحه یا اتفاق میفته انتخاب میکنم. و دکتر هوشنگ امیر احمدی از جمله شخصیت هایی است که من خیلی هوشیارانه ایشون رو برای سوژه هایی دریافت انتخاب میکنم و روی برنامه هم از ایشون استفاده میکنم که در واقع شخصیت مشابه همترازی رو پیدا نمیکنم. هوشنگ امیر احمدی از نظر جامعه شناسی، از نظر شناخت وقایع جهان و بازی هایی که درش مطرح هست، از نظر من آدم فوق‌العاده صاحب صلاحیتی است و به همین جهت هم من دعوت میکنم ازشون. نکته دیگه‌ای که باید بینندگان شما به اون توجه بکنند این است که گفتگوهای من با هوشنگ امیر احمدی یک گفتگوهای یک طرفه پرسش و پاسخ نیست، بلکه بحثه. هر دوی ما از یک، البته ایشون استاده و من استاد نیستم، از یک زمینه بسیار قوی در جامعه شناسی برخورداریم. عرض کردم ایشون استاد است و درجه دکترا داره و من اطلاعاتم در این زمینه در حد یک کارشناس ارشد و فوق لیسانس جامعه شناسی است. بنابراین زبون همدیگه رو خیلی خوب میفهمیم و جوابی هم که از بیننده ها میگیرم در برنامه هایی که از هوشنگ امیر احمدی دعوت میکنم، از آقای هوشنگ امیر احمدی دعوت میکنم، در برنامه های من بالاترین ریتینگ رو داره. من به عنوان یه برنامه ساز برای خودم برنامه تهیه نمی کنم که خودم رو راضی کنم. من وقت تلویزیون رو میگیرم باید کاری رو عرضه بکنم که بیننده داشته باشه، وگرنه برای خودم که نمیخوام که صحبت بکنم. چیزی رو باید عرضه بکنم که موافقان و مخالفان یک طرز تلقی رو وادار به عکس العمل بکنه. این عکس العملایی که شما میفرمایید و نکاتی که میخواهید بفرمایید، اینها رو من باهاش کاملا آشنا هستم. یه نکته دیگر خدمتتون بگم. بعد از چند سال که با تلویزیون شما همکاری کردم، تلویزیون شما از یه نظر برای من فوق العاده است و اون است که شما در تمام طول این بیش از 4 سالی که ما با هم همکاری میکنیم، این شاید سومین یا چهارمین باری است که با هم داریم صحبت میکنیم. البته این طولانیه برای اینکه به اندازه یک برنامه است. هیچ وقت صحبت‌های ما از 10 دقیقه یا 12 دقیقه یا 15 دقیقه بیشتر نشده در تمام این 3-4 تماسی که در بیش از 4 سال داشتیم. این به دلیل این است که شما یه روزنامه‌نگار حرفه‌ای هستید، این حرفه رو می‌شناسید. و میدونید روزنامه نگار همکارتون یا برنامه ساز همکارتون هم آدم خیلی محکمی است، هم خیلی راحت مثل خود شما همه چیز رو نمیپذیره و به راحتی نمیگه. بذارید برای اینکه مخالفان من دست قوی تری پیدا کنند یه نکته رو بگم. من در لحظه ای که به فکر تهیه یک برنامه میافتم، مسئله اصلی که باهاش کرنجار میرم این است که بهترین آدم رو به زعم خودم و به انتخاب خودم انتخاب بکنم، برای اینکه اون سوالی رو که برام مطرح هست یا اون نکته‌ای رو که میخوام به بحث باش بگذارم بتونه از پسش بر بیاد. به هیچ وجه به تمایل بینندگان توجه ندارم. یعنی اگر روزی باشه که من بخوام بر اساس تمایل بینندگانم برنامه تهیه کنم، این کار رو تعطیل میکنم، چون این کار من نیست. در فرصتی که در اختیارم هست باید بتونم اون چرا که فکر میکنم درسته در حد امکانی که در اختیارم هست و در محدودش دارم فعالیت میکنم به بیننده عرضه بکنم. بیننده میتونه با نظر من موافق باشه و میتونه مخالف باشه، ولی بیننده مالک ذهن من نیست. من خودم حرفی برای زدن دارم در یه برنامه، اون رو میخوام منتقل بکنم. بیننده یک اختیار خیلی طبیعی و بزرگ داره، 50 دقیقه برنامه در هفته رو نبینه، بره و چیز دیگه ای رو نگاه بکنه. این همه شبکه است. بنابراین اجازه بدید بگم که شاید از نظر بعضی از بیننده ها خودخواه ترین برنامه ساز ممکنه. یعنی فکر میکنم، انتخاب میکنم و عرضه میکنم، پیامدش هم هرچه باشه خب پاش هستم و حق میدم که هم موافق داشته باشم هم مخالف. و از شما یک گله دارم آقای نوری‌زاده، برای اینکه ببینید یکی از شیوه های رابطه ما با بیننده ها این است که کامنت هایی رو بتونن بذارن و ما اینا رو ببینیم. این کامنت ها در ایران وقتا بسته است. میخوام خواهش کنم که اگر ممکنه حداقل در این برنامه کامنت ها رو باز بگذارید تا همه مخالفان من فرصت ابراز نظر بیشتری داشته باشن و من رو با انتقادات خودشون بیشتر بنوازن.
ببین جناب فروزنده، بسیار توجیه شما قابل قبوله برای من، برای که منم خودم فکر میکنم ما موظف نزد بینندگان نیست. ما به هر حال روی کانویکشن و باوری این کار داریم میکنیم. برامون هم قصر نساخته قضیه، هنوز داریم قسط خونه میدیم و گرفتاری های خودمون هم داریم. وقتی که ساعت و وقت و زندگی و سلامت رو آدم میگذاره طبیعتا برای هدفی است، برای آرمان هایی است که بهش پایبنده. کاملا با شما موافقم. اما مشکلی که آقای امیر احمدی ایجاد کرده اینه، الان براتون میگم. آقای امیر احمدی یه زمانی که خودش نیت رهبری داشت، نیت اینکه حتی به رئیس جمهوری بشه و رفت در ایران ثبت نامم کرد و من خودم بهش گفتم محاله بگذارن تو این کارو بکنی، محاله در اون مملکت به آدمی مثل تو مجال بدن اصلا، it's impossible. ولی به هر حال رفت و بعد برگشت. دوران روحانی مقداری آرامش داشت، آرام گرفت. به هر حال آشناییش با جواد ظریف، با بعضی از شخصیت‌های معتدل به اصطلاح در جمهوری اسلامی، این امید رو بهش داده بود که شاید تحولی رو شاهد بشه، تا اینکه رسیدیم به رئیسی و ایشون گروه آبان رو درست کرد و به میدان آمد. حالا روزی که شاهزاده رضا پهلوی این جریان وکالت رو که خودش هم اعلام نکرد در یه مصاحبه تلویزیونی عنوان شد، یه عده‌ای دنبالش رو گرفتن، هشتگ زدن و اینستاگرام درست کردن و از اون زمان که درست شد ما شاهد حملات عجیب غریب به این آدم بودیم. یه وقتی میگفتیم آقا چرا نمیه وسط میدون، آقا چرا نشستی تو خونه توییت میزنی؟ وقتی که اومد این موج حملات بهش همزمان با طرحی که جمهوری اسلامی ریخت، اول دزدی جواهرات سلطنتی، بعد اینکه ایشون ایرانی نیست چون گذرنامه امارت موناکو رو داره و همه این آقایون کس و کارشون از نوه خمینی گرفته تا بقیه گذرنامه های خارجی دارن که سوگندم یاد کردن بهش. این حملات همزمان خیلی برای من سوال برانگیز بود که امروز اتفاقا با شما راجع به موسوی صحبت خواهم کرد، پیام اخیرش. و این شد که آقای امیر احمدی هم وقتی به عنوان یکی از مدعیان به میدان آمد، نه صدای طرفداران سلطنت یا نه کسایی که من میدونم مثلا مجتبی واحدی طرفدار سلطنت نیست، عموش هم در رژیم گذشته اعدام شده به خاطر عضویت در فدایان اسلام، ولی این آدم وقتی میاد تایید میکنه، یا آدمای چهرهای دیگری، چهرهایی که انتظار نداشتیم این کارو بکنه، بعد درست برعکس چهرهایی که از نظر اندیشه نزدیکترن به رضا پهلوی که میگه آقا من دموکراسی دنبالشم، سکولاریزم، وحدت و همبستگی و یکپارچگی ایران و حق اقوام ایرانی رو دادن، اینا رو مطرح میکنه. خب این با حرفای امیر احمدی در تعارض نیست. اینه که این سوال پیش آمده بود که چرا آقای امیر احمدی این موازه رو گفته. اون البته مربوط خودشه، نه شما وکیل او هستید نه موکل کسای دیگر. این به این دلیل من این سوال رو مطرح کردم و گمان میکنم شما هم پاسخ کلی دادید، کما که شما با دیگرانم گفتگو میکنید و این دلیل جناب نیست که آقای
جناب نوری‌زاده بذارید خیالتون راحت کنم. اولا من متاسفم از جامعه این که تایید آقای مجتبی واحدی از حرکت شاهزاده در واقع اهمیت میده به حرکت شاهزاده. بسیار بسیار
من هرگز همچین چیزی نگفتم، گفتم آدمی مثل مجتبی واحدی با اون سابقه تایید میکنه، ولی آقای امیر احمدی که جناح لیبرال هست و این نوع نگاه داره به سکولاریزم و به آزادی و برابری و تساوی و غیره، او موازه میگیره که سر و صدای خیلی رو در میاره. ولی من اصلا نگفتم تایید من یا آقای مجتبی واحدی بر اهمیت و ارزش کار میافزاید و کم میکنه، ابدا ابدا.
عرضم به حضورتون که آقای نوری‌زاده، اگر همین امروز من بتونم ارتباطی رو برقرار کنم با ایران و مطمئن باشم که میتونم برنامه رو عرضه بکنم و طرف مصاحبه من آقای ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران باشه، بدون تردید این کارو خواهم.
من نمیکنم. من چون رئیسی رو قاتل میدونم، آدمکش میدونم، غیر محق میدونم و ضرور دیگه به یه باورهای ما اعتقاد داریم. اون باورها فراتر از هر چیزیه.
آقای نوری‌زاده، ببینید اگر به باورهای اعتقاد داریم باید این کارو بکنیم. برای اینکه خودگویی و خودخندی عجب مرد هنرمندی کار مهمی نیست. مهم این نیست که شما ابراهیم رئیسی رو دعوت کنید و باهاش گفتگو بکنید. مهم این است که در اون گفتگو چه کار میکنید. ما جامعه رو باید باز کنیم برای اینکه با سختترین مخالفان خودمون هم بتونیم گفتگو کنیم. یه جامعه دموکراتیک اینه. یه جامعه ای که مردم درجه تحملشون و بردباریشون از صحبتهایی که با هم میکنن بالا میره و دست به خنجر نمیبرن بلافاصله که دو رأی مخالف دارند، این است که سالها، دهها سال، شاید چند قرن دارن با هم حرف میزنن و به اینجا رسیدن. من از بینندهی که برای من فقط ستایش میکنه خیلی شعنی قائل نیستم. برای بینندهی هم که تکلیف تعیین میکنه که این کارو بکن و اون کارو نکن، مطلقا نظر موافقی ندارم. یا آدمی هستم دا دارای ماهیت، منش، شخصیت، یک آدم معمولی جامعه که در این موضع و در این موقعیت قرار گرفته سالهای طولانی است، یه اطلاعاتی هم داره، یه دانش مختصری هم داره، من بر مبنای اون حرکت میکنم و محک میزنم. چرا؟ چون همیشه در جریانات موجود کشورم و به ویژه با موقعیت شغلی که داشتم مجبور بودم و یاد گرفتم با آدم هایی که باهاشون موافق نیستم ساعت ها بحث و جدل بکنم. کاری که من در سازمان برنامه، من بهتون بگم، من نوچه آقای محمد باقر نمازی هستم که پسر سیامک الان 8 سال در زندان، توسط محمد باقر نمازی در سازمان برنامه استخدام شدم و اونجا دیدم که تا چه حد شما باید آمادگی داشته باشید با آدم هایی که حتی میدونی ناصالح هستند بشینی سر میز مذاکره صحبت بکنی و مواظب باشی حرفایی رو که میزنی. من به خاطر اینکه همسایم از مهمانم خوشش میاد یا خوشش نمیاد با مهمانم رفتار نمی کنم.
فروزنده عزیزم، جناب فروزنده، صحبت اینکه خوش آمدن و خوش نمیدن نیست، صحبت یعنی که ما اصلا برایش رو ایر هستیم. شما فکر کنید من هدفم براندازی رژیم جمهوری ولایت فقیه، این هدفم 40 دنبال میکنم با قلم و گفتار و تصویر. بنابراین موضوع این نیست که ما با رئیسی حرف بزنیم، رئیسی باید محاکمه بشه، در محاکمش بنده و شما و هزاران دیگر به عنوان مدعی بیایم و یقش رو بگیریم. بنابراین آقای رئیسی نه با ما مصاحبه میکنه، نه ما از نظر مسئولیت اخلاقی جلو اون مردمی که بچه هاشونو داره میکشه میتونیم با یه همچی آدمی صحبت کنیم. من هیچ وقت امیر احمدی رو با رئیسی در یه جا نمیذارم. طبیعیست شما با آدمایی که به نحله های فکری مختلف ارتباط دارن صحبت میکنید، کارتون هم اینه، بسیارم خوبه. آدمایی که با فکر شما موافق نیستن، ولی باید یک حوزه‌ای رو ما انتخاب بکنیم. یعنی باید در واقع آقای خامنه ای رو بنده بچگی میشناختم، خیلی هم خوب میتونستم نزدیک آقای خامنه ای خیلی جاها برم، ولی با خودم نشستم حساب کردم. بعد از اون نامه‌ای که به خامنه ای نوشتم، از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه که عنوان کتابی هم شد، من دیگه با خامنه ای هیچ نوع گپ و گفتی نداشتم، برای اینکه خامنه ای خود رو به اهریمن فروخت، دکتر فاستس شد و دیگه او برای من ارزشی نداره که من بخوام برم وقت خودم رو بذارم، وقت بیننده اون بذارم با یه همچه آدمی صحبت کنم. جنایت ها و خیانت های او رو روی دایره میریزم. این من میگم اصلا انتخاب شما برای من خیلی محترمه. این حرفایی هم که میزنم برای که شما پاسخهای دقیق خود رو بدهید و خیلی هم ممنونم ازت. اجازه بده بریم سر موضوعات دیگری، چون موضوعات دیگری هم داره. بعد از این ماجرای وکالت همونطور که گفتم رژیم یکی مسئله جواهرات سلطنتی رو مطرح کرد که خودشون تکذیب کردن. بعد اینکه رضا پهلوی ایرانی نیست برای اینکه تو پاسپورتش ننوشته ایرانی، در حالی که نوشته متولد ایران، مثل همه گذرنامه های دیگه او گرین کارت رو در امریکا داره و امریکایی نشده چون باید سوگند میخورد. اما بعد اومدن مسئله رو به شنیع ترین وضع رسوندن و خانواده او رو هدف قرار دادن، که این هم خیلی تلخ و دردناک بود و بی اخلاقی رو نشون داد. اگر من گفتم، نه اینکه حامی سلطنت خودم گفتم، جمهوری خواهم به خود ایشون هم گفتم، ولی مسئله اینه که الان به عنوان یه نماد، یک نهاد، یا آدمی که تو ایران صداش میزنن، اون آدم مطرحه و میتونه کاری بکنه سر این ماجرا. اما اجازه بدید سوال مهمتر رو بکنه. آقای میرحسین موسوی 8 نخست وزیر خمینی، مردی که در اوج جنبش سبز، در حالی که جنبش نیاز به 2 دیگر داشت، با عنوان کردن اینکه میخوایم به عصر طلایی امام برگردیم، یک بار آب سرد روی همه ریخت. ایشون میاد 3 پیش طرحی رو ارائه میده که خواست همه ماست، کنار زدن رژیم، ایجاد یک به اصطلاح همه پرسی، بعد مجلس مؤسسان، نوشتن قانون اساسی، تغییر رژیم. و فردای این روز خاتمی بهت میگه نخیر، تغییر رژیم و قانون اساسی لازم نیست، همین اجرا بشه ما یه تعدیلی میکنیم. این آدم یه بار در جلوی چشمش منظری سال 57 میاد، اونهایی که مثل دکتر صدیقی، دکتر شاپور بختیار، حتی خود آقای بازرگان در مدت ها خواستار اجرای قانون اساسی مشروطیت بودن و اونایی که میگفتن نباید براندازی کرد. شما با دیدن بیانیه آقای موسوی از حصر، اولا چه نوع احساسی داشتید و این نفراتی که در زندان او رو تایید کردن، نقطه نظرتون راجع به او چیست؟
ببینید، من آقای مهندس موسوی رو وقتی در ایران بودم در چند جلسه در نخست وزیری ملاقات کردم و در جلساتی که ایشون نخست وزیر بود و عده‌ای از معاونین وزرا بودند و من هم کارشناس ارشد سازمان برنامه بودم، بسته به موضوع در اونجا حضور داشتم. او رو به لحاظ اونچه که دیدم در اون دوران، آدمی خیرخواه کشور خودش میدونستم و میدونم و در این حال این رو از مهندس موسوی دیدم که همواره از طرح‌هایی که من این خاطره را ازشون دارم که فقرای جامعه، کم درآمدهای جامعه، طبقات پایین رو تحت پوشش قرار میداد حمایت میکرد. ولی اجازه بدید یه نکته ای رو در رابطه با امروز بگم. مهندس موسوی به ناحق و به نادرستی 13 ساله از حقوق اولیه یک شهروند در جامعه ایران محرومه. اینو نمیشه انکار کرد، خودش و همسرش. ولی یک نکته من دارم و اون است که من اصلا اسیر این بازی‌های رسانه‌های اجتماعی نیستم. شما منو در هیچ کدوم از این رسانه‌های اجتماعی نمیتونید پیدا بکنید، مگر من یک فیسبوک دارم که اون فیسبوک رو هم تا حالا نتونستم از شرش خلاص بشم. من اصلا معتقد نیستم مسیر ایران از این جاهایی که آقایون در ایران صحبتش میکنند خواهد گذشت. آقای دکتر نوری‌زاده، من ایران رو روی بستری از دریای خون میبینم که تازه بعد از سقوط جمهوری اسلامی ما باید به یک نوع دیکتاتوری تن در بدیم و این دیکتاتوری شبیه کره جنوبی مدت‌ها خواهد بود تا زمینه ظهور دموکراسی نسبی در جامعه ما فراهم بشه. این نظر من. و این بازی‌هایی رو که میشه، مثلا فرض کنید افراد میرن در کلاب هاوس 6 ساعت، 8 ساعت، 10 ساعت میشینن تا 10 دقیقه صحبت کنن. این یه بازی بسیار مشغول کننده است که من فرصت پرداختن به اون رو ندارم و هیچ کدوم از این مباحث رو مباحث جدی نمیدونم. ایران زمانی از شر آخوندها رها خواهد شد که بهترین آخوند زنده آخوند مرده باشه. هیچ راه دیگه ای هم نه. فکر میکنم جواب
شما تمام. شما من خیلی اون مصاحبه‌ای که با برای مشیری داشتی دوست دارم، به همش نگاه که همشون اون ده چیزی که راجع به آخوند با هم صحبت کردید و دیگر گفتگوها،
چقدر خوبه که یادتونه.
من جانم
چقدر خوبه که یادتونه.
من مرتب گوش میدم، من بهرام رو دنبال میکنم، خیلی هم بهش علاقه دارم.
البته بعضی از
نظرات هست که
البته آقای بهرام مشیری در یک زمینه تا قلب روستاهای ایران هم نفوذ کرده و انکار کردنی نیست. و اون در زمینه زدودن خرافاته. در این زمینه بهرام مشیری کاری رو کرده که با اون جادویی که در کلامش هست، طرفداری که داره، موفق شده. ولی بهرام مشیری به همون اندازه که در اون زمینه جلو رفته، در یه زمینه دیگه کارکردش منفیه و اون در مخالفت با سلسله پهلویه.
بله بله، حالا عرض میکنم
خدمت. مخالفت، اجازه بدید عرض کنم خدمتتون همین نکته، چون اینجا شما اسمش بود. بهرام مشیری از مخالفین سرسخت مهمترین اقدام پادشاه ایران که اصلاحات ارضی بود. بهرام مشیری روستای ایران نمیشناسه. من برنامه‌ای رو دارم از آقای بهرام مشیری که اگر پیدا کنم در یکی از این هفته‌ها خواهم گذاشت، در زمینه درگیری من و ایشون بر سر مسئله اصلاحات ارضی. من طرفدار پادشاه ایران نبودم ولی عمری ازم گذشته، من نمیتونم اقدامات درست او رو انکار بکنم، از جمله و در سرلوحه اونها دلایل حمایتم از مسئله اصلاحات ارض است که بهرام مشیری نظراتش در این مورد و در افراطی که میکنه در مخالفت با خانواده پهلوی بی‌نظیره و پر از اشتباس.
ببین فروزنده عزیزم، گفت نکات مثبت مثل پهلوی ها. من رضا شاه رو با لقب کبیر صدا میزنم چون از مرحوم پدرم یادم هست، شنیدم که گفت این مرد چه کارهایی در این مملکت کرد و از اونجا یادمه و همطور خوندم غنی رو خوندم، دیگران رو خوندم و دیدم این مرد بزرگ برخلاف دروغ رایج که انگلیس ها آوردنش، نخیر انگلیس ها نیاوردنش، انگلیس ها بردنش، یا محمد رضا شاه پهلوی، حالا سیئات ساواک یا هرچی، بابا این آدم کار کرد. بعد آدم نگاهش که میکنه میبینی آدم عاشق ایران بوده، در حالی که زمامداران امروز هیچ کدوم عاشق ایران نیستن. بله در زمان ایشون سیئات بسیارم وجود داشت، کاستی ها، عملکرد ساواک، عملکرد اپوزیسیون، اون چریک بازی و بانک زنی و آتش زدن و 6 نفر بدن تو جنگل بخوان ایران رو عوض کنن. خب امروز میلیون ها دارن این کارو میکنن و نمیتونن، مشکل دارن. چرا؟ چون با یه رژیم آدمخوار روبرو هستیم. شاه آدمخوار نبود. با شما در این زمینه من موافقم، ولی میگم بهرام مشیری انقدر خدمتش بزرگه که میتوان آدم در این مورد انتقاد بکنه، حرفی بزنه. ولی همین که خود شما گفتی به روستاها رفته، بهرام مشیری 1400 سال این وامونده خرافات رو به جنگ گرفت، کسروی جانش رو گذاشت، نتونست گام زیادی برداره، ولی مشیری این گامو برداشت و من بهش درود میفرستم به خاطر
جناب دکتر. امکاناتی که در اختیار آقای مشیری بوده در اختیار کسروی نبود و این
دو تا زمان روشنه
و نوع کارشون هم متفاوته. به هر حال من فکر میکنم که ما موضوع برنامه امروزمون بهرام مشیری نیست.
من نه بهرام دیگه پیش اومد
اینه مبارک
بخاطر اینکه من میبینم برنامه شما رو با ایشون مکررم دیدم بعضی رو دو سه بار.
آقای بهرام مشیری رو در مورد مبارزه‌ای که با خرافات کرده ستایش میکنم و در زمینه نقدشون از خانواده پهلوی ایشون رو بی‌انصاف میدونم.
همین. بسیار عالی. اجازه بدید یه درنگ کوتاهی بعد بکنیم و برگردیم در خدمت که میخوام به این حادثه عظیم گرمی اشاره بکنم که چقدر غرورمند. خب با ما باشید بینندگان عزیزم، برمیگردیم با فرامرز جان فروزنده گفتگومون رو ادامه.
همه شب نالم چونه که غمی دارم، که غمی دارم، دل و جان بردی اما نه نشدی یارم، با ما بودی بیمار رفتی، چو بوی گل به کجا رفتی، تنها ماندم تنها رفتی، چو کاروان رود فغانم از زمین، بر آسمان رود دور از یار، خون می‌بارد دور از یارم، خون می‌بارد، فتادم از پا به ناتوانی، اسیر عشقم چنان که دانی، رهایی از غم نمیتوانم، تو چاره ای کن که می توانی، گرز دل برارم آهی، آتش از دلم خیزد، چون ستاره از مژگانم عشق آتشین ریزد، چو کاروان رود فغانم از زمین، بر آسمان رود دور از یارم، خونی بارد دور از یارم، خونی بارد.
عصرین و مقتدا، شعر رهی معیری، آهنگی که بنان خونده بود و زنده یاد مرتضی خان محجوبی آهنگ رو ساخته. ببینید ترکیب چی میشه، این آدم وقتی این ترانه ها رو گوش میکنه یاد اون گل های زنده یاد پیرنیا میفته و بعد میبینه چه هرج و مرجی در عرصه ترانه وجود داره در ایران. رهی معیری هم نگاه میکنه، تورج نگهبان، نواب صفا، اینا آهنگاشون، دکتر نیر سینا، اینا آهنگاشون واقعا کلماتش با آدم زندگی میکرد و تک تک حرف میزد. خب فروزنده عزیزم، امیدوارم شما هم از این ترانه خوشید اومده باشه.
حتما همینجا
بسیار هم. خب برنامه گرمی رو حتما تماشا کردی. آیا باور میکردی شروین حاجی پور، کسی که با یه ترانه خیلی ساده، زن زندگی و آزادی، اینطور شهرت جهانی پیدا کرد؟ چه احساسی داشتی وقتی دیدی اون لحظه رو، زن رئیس جمهوری آمریکا؟
من وقتی این کلیپ رو دیدم، یک بار ندیدم کلیپ رو، چند بار نگاه کردم و نمیتونستم از اشک ریختن خودم جلوگیری بکنم. بسیار منو تحت تاثیر قرار داد. من این رو پاسخ قوی مثبت ایالات متحده آمریکا از نظر فرهنگی و اجتماعی به حرکت مردم ایران تلقی کرد. این فقط خاص شروین حاجی پور نبود، این پاسخی بود به اونچه که مردم ایران انتظار داشتند برای دلگرمی در حرکت‌های آتی خودشون از سوی جامعه آمریکا. نه خیلی سیاسی بود، نه خارج از سیاست. همسر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا آمده بود این ترانه رو بعد از اینکه در بسیاری از کشورهای جهان به زبان اون کشورها خوانده شده، این بار مورد ستایش قرار میداد و جایزه خاص رو برای موسیقی و نواهایی که در تغییرات اجتماعی مؤثرند به او اهدا کرد. از این بهتر رهاوردی گرامی اوارد که اصلا من گرامی اوارد رو دوست ندارم و نگاه نمی کنم. این اولین باری بود که گرامی اوارد رو نگاه می کردم و چون حس می کردم باید توش اتفاقی بیفته و اتفاق افتاد و این بزرگترین اتفاق و بزرگترین دلگرمی همونطور که گفتم بود برای جامعه ایران که دنیا نسبت به اونچه که در ایران میگذره نگاه مؤثری داره و همگام داره بهاش میاد. این تغییرات رو دیگه در سطح ایران محدود نیست و برای رژیم بهایی بسیار سنگینی داره. با هر زیر موقعیت تضییعی که در ایران برای مردم ایجاد میکنه از این بهتر نمیشه.
فروزنده عزیز، من هنوز این توی گوشم زنگ میزنه که اشاره کردی آینده خونین برای ایران میبینی. چرا؟ با این جوانایی که داری میبینی، با این انسانی که 5 دقیقه قبل از اعدامش با چشم بسته میگوید برایم گریه نکنید، قرآن نخوانید، آواز بخوانید، شاد باشید، چرا احساس میکنی ما به خونریزی میرسیم؟ از چه نظر؟
برای اینکه همون جوانی که اشاره کردی، مردم به جایی میرسند که او رو از دار به پایین بکشند و نگذارند کشته بشه و این آغاز یک خونریزی به حقه در کشور. آخوند رو شما نمیتونید به سبک پادشاه فقید ایران از شرش راحت بشید یا از حضورش راحت بشید در کشور، نمیتونید. آخوند آمده با خونریزی آمده، خمینی با خدعه آمده به گفته خودش، و ما اونقدر خدعه بلد نیستیم که اونها رو با خدعه و تدبیر بتونیم حذف کنیم. اونها اینقدر خون ریختن در تمام ایران که امروز باید دنبال به اصطلاح نقاط امن برای خودشون باشند. هر کدومشون که تأخیر بکنند دوچار مشکل خواهند شد. شما نگاه کنید، من علی آقا کارگردان فنی برنامه، من یه سری عکس ها رو بهش دادم برای کار دیگری. یکی از اینها 3 روز 5 روز قبل از بعد از انقلاب رو نشون میده. در 2 صفحه شما نگاه میکنید امیران و رجال سیاسی ایران رو که در بالای مدرسه رفاه خونشون رو ریختند. برای این عکس، این عکس یعنی آخونده با این ترتیب آمدن. و حالا روزی رو تصور بکنید که تمام این آیات اعظام به جای این رجال سیاسی ایران باید بنشینند. باید بنشینند، راهی جز این نیست. آخوند صندوق رأی نمیشناسه. آقای نوریزاده، میدونید مشکل اساسی ما چیه؟ ما فکر میکردیم که آخوندها قشر بی سواد نادانی هستن، میان و این رجل ملی ما بعد از یه مدتی کار به دست میگیرن، در حالی که نمیدونستیم. شما بهتر از من در این مورد میدونید، حوزه علمیه و مدارس آخوندی که بر مبنای دیالوگ و گفتگو، بحث و مشاجره مسئله رو حل میکنن، به مراتب از سیستم کلاسیک آموزشی در ایران پیشرفته تر بوده. امروز نمیدونم، ولی بوده. آخونده در واقع امرؤاس هایی هستند که در حوزه های علمیه تربیت میشن. مگه آخوند رو میشه بهش اعتماد کرد؟ تا زمانی که اینها هستن، هر نوع تغییر ریشه‌ای و بنیادی متاسفانه به پاک شدن جامعه ایران از وجود این هاست در حد امکان ما. به همین جهت من آینده ایران خونین میبینم.
من حرف شما رو در تأیید میکنم که بله، این آخونده همه رو جنایت کردن، اما یاد باشه اون کس که دست اینا رو گرفت و پا به پا برد، آنهایی بودن که به غلط عنوان ملی داشتن، اونایی بودن که راه و رسم حکومت کردن رو بلد بودن. هیچ وقت یادم نمیره مرحوم مهندس بازرگان مدتی بعد از نخست وزیریش به آقای خمینی نامه نوشت، آقا جان هر روز به ما غر میزنن، این آخونده رو بفرست تو دستگاه. آقایون شدن معاونین، آقای رفسنجانی رفت وزارت کشور، آقای خامنه ای رفت وزارت دفاع، هر کدوم از اینا گوشه ای رفتن. و خمینی هم اول چنگو گذاشت روی دادگستری بهشتی رو فرستاد و چنگو گذاشت روی ارگانهایی که مثل آموزش پرورش معتقد بود باید زیر رو بشن. اینا رو آخونده نکردن. آخونده میمدن، من شاهد بودم اون وقت، ولی آدمی بود که دستشون رو مثل آقای دکتر شکویی میگرفت میبود و تو آموزش پرورش ارگانها رو نشون میداد. ولی آقای بهشتی، آقای باهنر و اینا مشاوران زندیات فراخرو پارسا بودن و در نوشتن کتابهای درسی بخش دینیش نقش داشتن. اما واقعا من متاسفم که چپ ما، روشنفکران ما، مجاهدین اینا تا یکی دو سال هنوز زیر علم خمینی سینه می زدن و اینها بودن که راه و رسم حکومت داری رو به آقایون آخونده یاد دادن. امروز آقای فروزنده در عینی که می بینی آخونده یاد گرفتن چجوری حقوق بازی کنن، آدم بکشن، ولی نفاقی که بینشون هست این رو فراموش نکنید.
آقای دکتر نوریزاده، شما قضیه رو از نیمه دیوان، ببخشید نیمه لیوان دارید تحلیل میکنید. اون چه که سبب دوام و بقای آخوندها و توسعه نفوذ آخوندها در ایران شد، سیاستهایی بود که محمد رضا شاه انتخاب کرد. محمد رضا شاه برای جلب حمایت غرب و داشتن حمایت غرب از سوی و از سوی دیگه برای مبارزه با ملیگراهای ایران و چپ ایران، آخونده رو بهشون همه امکان رو داد. بارها صحنه هاش رو داریم میبینیم، همیشه خروج ایران از ایران باید دست امام جمعه تهران پشت سر آقای پادشاه ما باشه، تولیت آستان قدس رضوی افتخارش باید با ایشون باشه. ده ها مورد و اصل وجود داره. مدارس اسلامی در دوره پادشاه فقید ایران رشد بی سابقه ای از خودش کردن. آقا همون جایی که سران ارتش ایران، رجال ایران رو که چند دقیقه قبل نشون دادیم اعدام کردن، مدرسه رفاه بود و مقابلش مدرسه علوی، هر دو مدارس اسلامی. ملاحظه فرمید که پادشاه دوچار یک نوع بینش خاص بود در مورد مذهب.
نه اینا نبود آقای فروزنده، این نبود که دوچار بینش خاص بود. آدمی بود مثل بقیه ایرانی ها مسلمون، به امام رضا اعتقاد داشت، سالی دو دفعه میرفت، مثل بقیه ماها بود. ما 1400 سال گرفتار دینیم.
خب ایشون بیشتر از دین بود. آقای نوریزاده، ایشون بیشتر از اون چه که مثل ما ایرانی ها باشه، آقای این که اعتبار به کار ایشون نمیده و توجیه نمی کنه. ایشون فرزند رضا شاه، ایشون فرزند رضا شاه بود. رضا شاه در مقابل آخوندها ایستاد. ولی ایشون بیشتر تحت تاثیر، ببین آقای نوریزاده، ایشون تحت تاثیر تعلیمات مادرش بیشتر بود.
بله کاملا علم می نویسه دیگه، علم به وضوح می نویسه که ایشون مثلا خانوم قربانی کرد، گوسفند مادر اولی حضرت گوسفند قربانی کرد. ببینید ما داریم از یه جامعه صحبت میکنیم که از صدر تا ذیلش گرفتار چنگ فریب آخونده. اینه که شما میگید میرفت خارج در گوشش امام جمعه دعا میخون، برای اینکه تصور عام بود که حالا شاه هم داره میره دعا میخونن در گوشش. متاسفانه متاسفانه رضا شاه 5 سال دیگه مونده بود، تکلیف ما نوع دیگه مقرر میشد. میخوام بگم واقعا من متاسفم که این مملکت به جای اینکه اگر تحولی ایجاد میشه بره دست صدیقی و بختیار و امثال اینها، بیاد بره دست سیدرولای کشمیری مرقب بخوره. خب حالا سوال دیگه ازتون دارم. شما درباره ایرانیان مقیم خارج و به ویژه ایالات متحده و نقش و فعالیتی که داشتن چه نظری دارید؟ سالهاست شما در امریکا زندگی میکنید و سالهاست با این جامعه در ارتباطید، باهاشون آشنایی، دوستی، مخالفید. به طور کلی این حرکتهایی رو که در این چند ماه شاهد بودیم چگونه ارزیابی میکنید؟
من نقش ایرانیان خارج از کشور رو محدود به این چند ماه اخیر نمیکنم. در 44 سال اخیر شما باید یه بنیادی رو به وجود بیارید که نقش ایرانیان خارج از کشور رو در مخالفت با جمهوری اسلامی بتونه نشون بده به مردم دنیا. فعالیت های ایرانیان خارج از کشور محدود به این چند ماه نیست. این همه ترور از ایرانیان خارج از کشور که توسط خونخواران جمهوری اسلامی انجام شده فقط یک فصله از اون چه که ایرانیان خارج از کشور دادند. این همه کارهای فرهنگی بزرگ، تلویزیون هامون رو نگاه کنید، امروز روی شبکه های اینترنت برید و ده ها تلویزیون، تازه این تلویزیون شما و چندین تلویزیون دیگه جزء تلویزیون هایی است که امکانات مالی دارن، حداقل رو دارن، میتونن از طریق ایر خودشون رو به همه جا برسونن. ولی تلویزیون ها و رادیوهایی رو ببینید که روی شبکه اینترنت وجود دارن. تازه این فعالیت های اخیره. من فکر میکنم که بی‌انصافی است اگر نقش ایرانیان خارج از کشور رو یک محدود به این چند ماه بکنیم، دو اون رو واقعا نبینیم. بسیار عظیمه نقش ایرانیان خارج از کشور. و
ممنونم فرامرز فروزنده، وقتمون متاسفانه تموم شد. علی آقا مرتب در گوش من میگوید، ولی بسیار از دست سپاسگزارم. بسیار گفتگوی مطبوعی بود برای من و امیدوارم که بینندگان ما هم با امعان نظر و دقت به این گفتگو توجه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. به اتفاق دوست و همکار عزیزم فرامرز فروزنده، تا دیدار بعدی در پناه اون پروردگار عاشق خودمون قاسم جبار، بدرود.